رفاقت و معاشرت، یا میری که یه شکمی از عذاب در بیاریم. تکلیف فوق طاقت نداریم. ولو شاء لعنتکم، عنت یعنی درد سر، اگر خدا بخواد شما میتونه به درد سر بندازن، ولی تکلیف مالایتا خدا انجام نمیده. در دین حرج نیست. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما در آسان باشید. ولا یرید بکم الیسر، و آسانگیری دستورات یک کار حکیمانه، چون میگه اگر بخوام کار سخت میگیریم، ولی خدا حکیمه، یعنی حکمت ما اقتضا میکنه که به مردم سخت گیری نکنه. خلاصش نتیجه این آیه بود که برخورد با یتیم ها نباید برخورد منفی و طردی باشه. استثمار یتیم ممنوع، طرد یتیم هم ممنوع، رفاقت برادرانه بر اساس اصلاح طلبی. خب این آیه هم که آیه 220 سوره بقره بود تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سرچشمه نوش، الا ای تشنه سرچشمه نوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، چغاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش، چو غاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش.
عصر بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، ساعت 17:01 هست، دوشنبه دوم مهر 1403، 19 ربیع الاول، و همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف هستی. زلال جاری رو شنیدیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 220 سوره مبارکه بقره. اما برنامه صحیفه را اکنون آماده پخش داریم که موضوعش سیری در صحیفه سجادیه هست، با سخنان حجت الاسلام المسلمین غلام علی، به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
علی علی یا علی یا سید الساجدین، یا سید علی یا علی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدین
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که اکنون صدای ما رو از رادیو معارف می شنوید. دوستان، با برنامه صحیفه در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتوانیم مطالب مفید و ارزشمندی خدمت شما ارائه دهیم. در این برنامه قصد داریم راه های رسیدن به رحمت و مغفرت الهی را از منظر امام سجاد علیه السلام بیان کنیم. با ما همراه باشید.
اللهم إني أسألك أسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
حضرت امام سجاد علیه السلام می فرمایند هیچ عملی آنگاه که از پشتوانه تقوا برخوردار باشد اندک نخواهد بود. پس چگونه عملی که به درگاه خداوند مقبول افتاده است اندک باشد؟ دوستان، با بیان این مقدمه به بخش اول صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلام علی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. در جلسات گذشته پیرامون رحمت پروردگار در صحیفه سجادیه صحبت کردیم. مقداری از مطالبی که در جلسات گذشته به اون پرداختیم برمیگشت به وصف رحمت خداوند که در صحیفه سجادیه چگونه منعکس شده بود. شما در صحیفه سجادیه دعاهایی رو بنده قبلا براتون خوندم. در اونجاها امام سجاد علیه السلام به خداوند این گونه عرض می داشت که یا رب، یا رب، یا حنان، یا منان، یا ارحم الراحمین، که شما تمام این وصف ها رو برای خداوند که نگاه کنید میبینید وصف هایی هست که خدا رو به اون رحمتش، به اون مهربانیش، به اون بازگشتش به بندگان و به اون رأفت شدیدش خداوند رو میستاید. یا در فقراتی از دعا خوندیم سبحانک من لطیف ما التفک، سبحانک من رؤوف ما ارعفک، چه رؤوفی که چه بسیار است رأفت تو. اینها رو در جلسات گذشته بنده برای شما بزرگواران از روی صحیفه سجادیه خوندیم. در سلسله بحثایی که انشاءالله باید پی بگیریم این بحث بودش که ما داشتیم شرح موضوعی صحیفه سجادیه رو بیان میکردیم. وقتی که به اوصاف رسیدیم، به اینجا رسیدیم که ما بیایم در صحیفه سجادیه ببینیم کدام وصف خداوند بیشتر است و درباره همون وصف که طبیعی است در یک کتابی که کتابی است حکیمانه، وقتی یک مطلبی زیاد تکرار میشه این تکرار این مطلب بی جهت نیست. گفتیم در صحیفه سجادیه بیش از 55 متن زیبا درباره رحمت الهی و این وصف رحمت الهی وجود داره. البته وصف منعم بودن خداوند هم بسیار زیاد است که در برنامه‌های آینده انشاءالله به اون هم می‌پردازیم. بعد از اینکه من بحثی از رحمت الهی مطرح کردم، اشاره‌ای هم به بستر رحمت الهی در صحیفه سجادیه داشتم در جلسات گذشته. انشاءالله از این جلسه قصد دارم که حداقل در چند جلسه این بحث رو پیگیری کنم که چگونه ما میتوانیم به این رحمت الهی برسیم و وقتی که ما به این رحمت الهی برسیم آثار کسی که مورد رحمت الهی قرار گرفته چه چیز است، که هر دو بحث انشاءالله بحثی کاربردی برای یافتن رحمت الهی است. اگر که ما به دست بیاریم که رحمت الهی این جایگاه رو داره و انسان سعی بکنه این رحمت الهی رو آنچنان که امام سجاد علیه السلام درک میکرد، بخواد که اندکی از اون درک رو خداوند به ما عنایت کنه، حالا باید یاد بگیریم که این رحمت الهی رو چگونه میتوانیم بهش برسیم. باز هم برمیگردیم از خود صحیفه سجادیه مدد میگیریم. در صحیفه سجادیه اینطوری که بنده جستجو کردم حداقل 6 طریق رو و 6 راه رو برای رسیدن به اون رحمت الهی پیدا کردم که اینها عبارت است از شناخت خداوند، قطع امید از همگان، شناخت خودمون، گذشت و دعا برای دیگران به ویژه کسانی که به ما ظلم کردن، ستم، البته حالا ستم شخصی روا داشتن که بهش میپردازیم در جلسات آینده، انجام واجبات و همراهی با جماعت خوبان، و آخرین طریقی هم که به نظرم رسید در صحیفه سجادیه به عنوان راهی برای رسیدن به رحمت الهی است، دعاست. پس این 6 موضوع و 6 طریق برای رسیدن به رحمت الهی در صحیفه سجادیه مطرح شده است. اولین طریق همون شناخت پروردگاره. در صحیفه سجادیه ما میبینیم که امام سجاد علیه السلام وقتی که میاد خداوند رو وصف میکنه، همین جا هم هست که از خداوند میخواد که مشمول رحمت خداوند قرار بگیره. چقدر زیباست که انسان مورد رحمت الهی قرار بگیره. شما در خیابان میرید، در محل کارتون نشستید، در حال رانندگی هستید، در حال مطالعه هستید، در حال کار منزل هستید، یه لحظه این توجه رو بکنی که الان مورد رحمت خداوند قرار گرفتی، بدونی مشمول رحمت الهی هستی، خدای نکرده مشمول عذاب الهی نیستی. اینکه انسان حس بکنه که مورد رحمت الهی قرار گرفته، همین حس سبب میشه که با توجه بیشتری به خداوند کارهاشو پیش ببره. و اولین نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است، همین بحث شناخت پروردگار در زمینه رحمت الهی است.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به سر افتاده سودای صحیفه، به دل برپاست قوقای صحیفه. نمی‌یابیم راه رستگاری مگر باشیم دانای صحیفه. کسی را کو نباشد نور ایمان، نخواهد شد به جرفای صحیفه. ز قلبی با صفا و پاک برخاست نیایش های والای صحیفه. شود روح نیایشگر به پرواز به همراه دعاهای صحیفه.
تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی. گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی. زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی. تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی. گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی.
دوستان، از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، یکی از راه‌های رسیدن به رحمت پروردگار شناخت خداوند است، آنگونه که شایسته مقام حضرتش باشد. شاید به همین دلیل حضرت در سراسر صحیفه کلام خود را پیوسته با حمد و ستایش پروردگار و بیان صفات او آغاز می‌کنند، چنان که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه چنین کرده اند. در واقع امام زین العابدین علیه السلام خداشناسی را از محضر پدر بزرگوار و جد خیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از محضر قرآن کریم آموخته اند. چون قرآن نیز با سوره حمد که نوعی بیان خداشناسی است آغاز می شود. پس شناخت خداوند و بیان صفات او از مسائل مهم و ضروری در آداب بندگی و شرایط اصلی رسیدن به جوار رحمت و مغفرت حضرت حق است. توضیح بیشتر در این باره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی می شنویم.
همونطوری که بیان کردم، اولین طریق برای رسیدن به رحمت الهی شناخت پروردگاره. امام سجاد علیه السلام در دعای 16 فقره 18 چنین می فرماید: انت الذی وصفت نفسک بالرحمه فصل علی محمد و آله و رحمنی. تویی که خود خیش را به رحمت ستوده ای، به محمد و خاندان او درود فرست و به من رحمت آور. نکته ایم که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، همچنان که در برنامه های گذشته سعی می کردم از ترجمه های مختلف صحیفه سجادیه استفاده کنم و تا کنون حداقل از 2 ترجمه صحیفه استفاده کردیم، از ترجمه جناب آقای محمد مهدی رضایی که گفتم نشر معارف اون رو چاپ کرده، در قطع بسیار زیبا و حروف چینی خانایی چاپ کرده، و از ترجمه جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه انصاریان تا حالا استفاده کردم. در این برنامه ها سعی می کنم از ترجمه دیگری از صحیفه سجادیه استفاده کنم که ترجمه ایست از جناب آقای علی موسوی گرمارودی. این ترجمه هم ترجمه زیبایی است. خب جناب آقای گرمارودی استاد ادبیات فارسی و صاحب سبک در شعر و نثر هستن و در این ترجمه هم سعی کردن افزون بر اون که وفادار به متن باشن، به نوعی اون حالت کهن بودن متن رو هم به ما برگردونن. رو این جهت این ترجمه‌ای که خوندم از ترجمه ایشون بود. تویی که خود، این ترجمه چنین بود: تویی که خود خیش را به رحمت ستوده ای، به محمد و خاندان او درود فرست و به من رحمت آور. پس ببینید، اولین طریق شناخت پروردگاره. امام سجاد علیه السلام در این دعای زیبا چنین خداوند رو وصف میکنه که خدایا تو خودت رو رحیم معرفی کردی، خودت نفس خودت رو دارای رحمت معرفی کردی، حالا که این رحمت رو برای خود ثابت کردی، حالا که این رحمت برای خودت اثبات شد، پس اکنون بر من هم از اون رحمتت بفرست. و زیباترین نکته در اینجا همینه که ببینید، یه وصف داره: انت الذی وصفت نفسک بالرحمه، خدایا تو خودت رو با رحمتت ستودی، با رحمتت وصف کردی. بعدش بلافاصله فصل علی محمد و آله، درود بر محمد و خاندانش فرست و رحمنی. این همون حالت استجابت دعاست که همراه با صلوات بر محمد و آل محمد باشه. خب این وصف این چنینی یک اشاره زیبایی است حداقل به یکی 2 آیه از قرآن که من به برخی از اونها اشاره می کنم در اینجا. یکی آیه 54 سوره انعام: کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگارتان رحمت را بر خودش مقرر کرده، بر خودش نوشته، بر خودش واجب کرده. پس بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید در اینجا، این حالت هستش که اول خداوند رو انسان بشناسه. خدا چه خداییست؟ خداییست که خودش ضمانت کرده برای ما، چه که تضمینی داده که من 100% اهل رحمت هستم، 100% اون رحمت خودم و اون مهربانی خودم رو بر شماها نازل می کنم. فقط کافیست شما خودتون رو در معرض رحمت الهی قرار بدید، خودتون رو در معرض اون وزش های رحمت الهی قرار بدید. و از طرف دیگر در آیات دیگر قرآن نگاه می کنیم: و من یقنط من رحمت ربهی الا الظالون، چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگار نومید می شود. خب پس اولین طریقی که در اینجا لازم است به این که به رحمت الهی برسیم، این که پروردگار رو خوب بشناسیم. شناخت پروردگار زمینه ایست برای این که ما به رحمت الهی نائل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و علی احمد و علی احمد.
دوستان همراه، برنامه را با مناجاتی از امام سجاد علیه السلام به پایان می‌بریم. آن حضرت می‌فرمایند: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بر آن دار که خیرخواه کسی باشم که بدخواه من است و به آن کس که از من کناره می‌گیرد پاسخ نیک دهم و به کسی که مرا محروم می‌کند بخشش نمایم و کار کسی را که از من می برد با آشتی تلافی کنم و کسی را که در باره من غیبت می کند به نیکی یاد آورم و خوبی را سپاس گویم و از بدی چشم برگیرم. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار و التماس دعا.
استغفر الله الذي لا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
الله اینجا قم است. الله رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلبه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید.
الله الملك الحق المبين.
الحق المبين.
از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام بر مسلمین وحیدپور بهرمند میشیم در بیان موضوع شناسی گناهان. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم. یک عنوانی رو که گفتیم از جمله گناهانی است که با زبان انجام میشه و ممکنه بعضیا مرتکب این نوع گناه بشن، بحث آبرو بردن برادر مؤمن هست در مقابل این شخص قرار گرفته و ممکنه با جملاتی آبروی این شخص رو زیر سوال ببره و شخصیت این شخص رو به گونه‌ای تخریب بکنه که همه مخاطبان و شنوندگان فکر کنن که این شخص فرد سالمی نیست و آدم بی آبروی هست. خب در این گونه موارد ما باید دقت داشته باشیم که این جملاتی که به کار میبریم از نظر فقهی و شرعی گناه ممکنه محسوب بشه و ما دچار گناه و کار خلاف شرع بشیم. میخوام توضیحات این مورد رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
یکی از گناهان بسیار بسیار مهم و بزرگ ریختن آبروی شخص مؤمنه. البته حالا اینکه شما فرمودید برادر مؤمن، به خاطر این است که معمول و متداول سر زبانها همینه و الا برادر و خواهر نداره، زن و مرد نداره، فرق نمیکنه. اینجا جنسیت ملاک نیست. آبروی زن و مردی را ببریم حرام است. تعبیرهای دیگه‌ای هم در اینجا میشه. به جای بردن آبرو میگن حدش حرمت، حرمت شکنی مؤمن، اهانت به حیثیت او. همه اینها یکیه، فرق نمیکنه. چه بفرمایید آبروی مؤمن رو بریزیم، خدایی نکرده، یا به او اهانت بکنیم یا حدش حرمت بکنیم، یعنی احترام او رو، حرمت او رو از بین ببریم، بشکنیم، یا بفرمایید که او رو نزد دیگران خار کنیم، ذلیل کنیم. اینا عنوان‌های جداگانه‌ای نیست، همش یکیه و در هر صورت کار حرامی است. و در روایات ما داریم که حرمت مؤمن از احترام خانه خدا یعنی کعبه بالاتر است. یعنی اگر کعبه رو کسی خراب کند، مثل یزید ملعون، سه تا جنایت کرد، یکی از جنایاتش تخریب خانه خدا بود، چقدر گناه گناه بزرگی است. کعبه خانه خداست، محل طواف همه مسلمینه. اما از اون بدتر این است که حرمت مؤمنی را از بین ببرد و او را خار و ذلیل کند نزد دیگران. متاسفانه این بد اخلاقی ها، آی موسوی نجات که اسمشو میذاریم بد اخلاقی، باید بدانیم که نخیر، اینها گناهان بزرگ هستند، صرفا بد اخلاقی نیست. بعضی وقتا هم خدا ما رو امتحان میکنه در یک مراحلی که ببیند ما چگونه عمل میکنیم، مثل تبلیغات انتخابات. معمولا تو تبلیغاتی که برای انتخابات هست، بعضی ها متاسفانه به جای اینکه خودشون رو تبلیغ بکنن، ارائه بکنن، دیگران رو تخریب میکنن. این تخریب مصداق همینه، یعنی دیگران رو پیش مردم خار و ذلیل میکنن، حدش حرمت میکنن، احترام دیگران از بین میبرن، حرمت شکنی میکنن. این گناه بسیار بسیار بزرگی است که مرتکب میشن. و البته میدونید دیگه، کفاره این گناهان پول نیست، روزه گرفتن نیست، اطعام فقیر نیست، مثل روزه خاری نیست. کفاره این گناهان و جبرانش این است که باید برند و اون آبروی ریخته شده را دوباره برگردانند، که اصطلاحا بهش میگن اعاده حیثیت. حیثیتشو بردی، شما زمینش زدی، ذلیلش کردی، خارش کردی. ممکنه توی شهری، ممکنه بین فامیلش، ممکنه تو خانوادهش.
بله.
باید اون حیثیت را، اون احترام رو، شما اون شخصیت رو دوباره برگردن و بگید من اشتباه کردم. آی مرد، تو فضای مجازی بوده این کارو کردید شما، که امروز افسار گسیخته است، برید تو فضای مجازی بگید که من عرض میشه و صوت بگذار، تصویر بگذار، بگو من اشتباه کردم نسبت به فلانی، حد که حرمت کردم، امیدوارم که او مرا حلال کند، امیدوارم که او مرا ببخشد. در هر صورت این گناه گناه بسیار بزرگیه، مؤمن رو نباید کوچک بشماریم. مخصوصا آقای موسوی نژاد عزیز، بعضی از افراد هستن که از نظر اجتماعی در یک طبقه ضعیفی هستن که ما خیلی اون طبقه رو کوچک میشماریم. شغل با شرافت داره